أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر گستردگی و عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه حوادث و وقایع و افعال بود. ما در مباحث گذشته تنقیح محل نزاع کردیم و دقیقاً معین کردیم که موضوع بحث در اینجا چیه، یعنی اونچه که ما به عنوان موضوع بحث تعیین کردیم کدامه. و در ضمن تنبیهی اشاره کردیم که اقوال مختلفی که در این مسئله وجود دارد لزوماً ناظر به موضوعی که ما تنقیح کردیم نیست. بعد از این مطالب حالا میایم سراغ اقوال و ادله. قول اول، قول مشهور که اجمالی از این قول و ادله این قول رو ما بیان میکنیم، مشهور بین فقها این است که حق تشریع صرفاً مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، یا پیامبر مکرم اسلام. بر اساس این نظریه همه امور این عالم در تحت حکمی از احکام شرعی مندرج است و هیچ موردی یافت نمی شود که در اون حکم شرعی نباشه. مشهور بر این باورند که هیچ واقعی خالی از حکم نیست. لکن این احکام گاهی در ضمن نص خاص و جزئی و گاهی در ضمن احکام و قواعد کلی بیان شده. بر این اساس هر آنچه که امت تا قیامت در کلیه امور دنیوی به اون نیاز داشته باشد از طرف شارع حکمش بیان شده که باید توسط مجتهدان و فقها این احکام شرعی از متون دینی و اسناد متقن استخراج بشه. فقط به یک نکته عنایت داشته باشید و اون این که اون چه که به مشهور نسبت داده میشه یه مطلب کلی است که در ذیل اون ممکنه و البته بالاتر از امکان این چنین هست که اقوال مختلفی می گنجه. قبلا هم ما به این مسئله اشاره کردیم، یعنی اجمالا ما می تونیم ادعا کنیم عمومیت تشریع و گستردگی احکام شرعی به گونه ای که هیچ واقعی خالی از حکم نیست مورد قبول مشهور فقهاست. لکن در مورد برخی از شعب این گستردگی و عمومیت اختلافاتی مشاهده میشه. مثلا من به دو جهت، یه جهتش رو قبلا اشاره کرده بودم، آیا این گستردگی تشریع مختص به احکام تأسیسی است یا شامل احکام امضایی هم میشه؟ طبق اون چه که ما گفتیم این شامل احکام امضایی هم هست. مورد دیگر در مورد جعل باواسطه است. خب قطعا مشهور که ادعا میکنن احکام شرعی در مورد همه وقایع وجود داره، این مسلما شامل مواردی که خداوند متعال و شارع جعل کرده مستقیما هست. اما آیا نسبت به مواردی که جعل با واسطه است، آیا این شمول به حدی هست که شامل موارد جعل با واسطه بشه؟ خود این که اصلا جعل احکام شرعی با واسطه مجاز باشه یا نه محل بحثه، اختلاف درش وجود داره. بعیده این گستردگی و عمومیتی که ما ادعا می کنیم مشهور بهش ملتزمن شامل موارد جعل با واسطه بشه. جعل با واسطه چجوری است؟ این که اشخاصی چه از ناحیه شارع معزونند، اجازه دارن تشریع کنند و حکم شرعی بدهن، حکم بدن، حکم شرعی. مثلا ائمه معصومین علیهم السلام، که حالا درشون اختلافه که آیا حضرات معصومین علیهم السلام صرفا مبین شرع و مفسر احکامن یا خودشون حق تشریع دارن. در مورد پیغمبر را تقریبا قبول دارن مشهور. در مورد ائمه معصومین این اختلاف هست که آیا اونها مشرعند یا مبین شرع. فرض کنیم کسی قائل است که ائمه معصومین حق تشریع دارند. بریم یه حلقه گسترده تر، کسی معتقد باشد فقیه جامع و شرائط و حاکم اسلامی از طرف شارع معزون است برای تشریع، که این هم ما پذیرفتیم سابقا در مباحث تقسیم احکام شرعیه، در بحث تقسیم حکم به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی رو پذیرفتیم که این حق تشریع به فقیه جامعه و شرائط هم داده شده. صرف تطبیق و انطباق نیست. بنابراین فرمودید خب اگر ما این مطلب رو پذیرفتیم، خب طبیعتاً گستردگی تشریع و عمومیت احکام شرعی تا اینجا هم پیش میاد. یعنی حکمی را هم که یک فقیه حاکم جامع و شرائط انشاء بکنه و تشریع بکنه میشه یک حکم شرعی. گسترده ترین تصویر از تشریع و احکام شرعی اینه که بگیم دائره تشریع و احکام شرعیه اونقدر وسیعه که احکام تأسیسی، احکام امضایی، احکامی که بیواسطه توسط خداوند جعل شده، احکامی که باواسطه اشخاص معزون جعل شده، حتی امضاءاتی که اشخاص مأذون از طرف شارع انجام میدهند، اونم به عنوان حکم شرعی شناخته شده و میشه اسناد به شرع داد، و حتی تطبیقات عمومات و قواعد بر مصادیق و افراد و جزئیات، همه اینها رو حکم شرعی بدونیم. این گسترده ترین تصویریست که برای حکم شرعی می شود تصویر کرد. فقط عرض کردم مسلماً مشهور به این گستردگی نظر ندارن، با این که تأکید می کنن عمومیت احکام شرعیه رو قبول دارن و میگن عدم و خلو به واقعت عن الحکم شرعی امر واضحیه، اما خب در همین کسانی که این رأی و این نظر رو ملتزمن و ما داریم اجمالا میگیم این قول مشهوره، صرف نظر از این اختلافاتی که در این مسئله وجود داره، این خیلی مهمه، این نکاتی که عرض میکنم که خلط نشه مسائل با هم. خب اینجا بله جمع زیادی از مشهور اصلا حق تشریع را برای غیر پیغمبر قائل نیستن، برای معصومین قائل نیستن، چه برسد برای فقیه جامع الشرائع. اینا میگن کار فقیه تطبیقه، او حق نداره تشریع بکنه، اون فقط قواعد و کلیات رو بر مصادیق منطبق میکنه. خب امضا رو بعضی ها به عنوان حکم شرعی نمیشناسن، شما این که ملاحظه فرمودید. خب تو همین طیف مشهور این اختلاف نظرها وجود داره. ما صرف نظر از این اختلافات، اونی که اینجا مورد بحث ماست همین که فی الجمله داریم به مشهور نسبت میدیم، مشهور نظرش اونه هیچ واقعی نیست که حکم شرعی نداشته باشه. حالا یه وقت طبق تغییری که ما میکنیم از محل نزاع این رو تا این حد گسترده میکنیم که اگر بخوایم در این دقت بکنیم و بدون مسامحه نگاه کنیم، خیلی از کسانی که الان ما اونها رو داخل مشهور قرار دادیم، اینا از دایره این بحث خارج میشن و نزاع اونها ناظر به این گستردگی که گفتیم نیست. ما در تنبیه اشاره کردیم اینجا بسیاری از اقوال ناظر به موضوع، به اون موضع دوم نزاع که مورد اشاره قرار گرفت. من فقط این نکته رو خواستم بگم، اینی که داریم به مشهور نسبت میدیم این دقت رو داشته باشید، و طبق این نظریه با این گستردگی که ما داریم اشاره میکنیم چیزی به عنوان منطقه الفراغ دیگه وجود نداره. در مورد منطقه الفراق اگر خاطرتون باشه قبلا در مباحث سال گذشته اشاراتی داشتیم، تارتن منظور از منطقه الفراق یعنی منطقه فارغ از حکم شرعی حتی اباحه، یعنی منطقه‌ای که در اون هیچ حکم شرعی جعل نشده، نه وجوب، نه استحباب، نه کراهت، نه تحریم و نه اباحه، منطقه‌ای که شارع رها کرده تا خود انسان‌ها، حاکم، دولت اسلامی در اون منطقه به قانون‌گذاری بپردازه. خب این یه معنا از منطقه فراغ. یک احتمال دیگر در مورد منطقه الفراغ یعنی منطقه فارغ از حکم الزامی، یعنی منطقه‌ای که در اون شارع حکم الزامی ندارد، نه اینکه حکمی ندارد، منطقه‌ای که شارع درش حکم به اباحه کرده. منطقه‌ای که شارع نه در اون منطقه اقتضاء فعل دیده و نه اقتضاء ترک مباح کرده. پس دو تفسیر از منطقه الفراق میشه کرد در کلمات شهید صدر، قرائن و نشانه هایی بر هر دو احتمال بود. اگر خاطرتون باشه ما اون نشانه ها و قرائن کلمات مرحوم آقای صدر رو هم ذکر کردیم و اتفاقا هر دوتا رو هم بعضی ها، یعنی بعضی ها احتمال اول رو به آقای صدر نسبت دادن، بعضی ها احتمال دوم رو نسبت دادن، ولی اونچه که از مجموع کلمات آقای صدر به دست میاد و مورد تصریح قرار گرفته اینه که احتمال دوم تقویت میشه. یعنی منظور از منطقه الفراق یعنی منطقه ای که شارع حکم الزامی نداره، اباحه داره و میگه در این مناطقی، در این منطقه و محدوده ای که شارع مباح اعلام کرده، دولت اسلامی و حاکم اسلامی میتونه وارد بشه و این حکم شرعی اباحه را تبدیل به حکم الزامی کنه، حالا یا وجوب یا حرمت. پس ببینید ذکر این نکته رو برای این جهت گفتم که طبق این نظریه و قول اول که ما داریم اجمالاً به مشهور نسبت میدیم، بالاخره منطقه الفراق وجود نداره. منطقه خالی از حکم شرعی عرض به حضور شما به معنای اول، به احتمال اول وجود نداره، چون طبق احتمال دوم حکم شرعی هست. منطقه الفراق به معنای اول که هیچ حکم شرعی نباشه طبق این نظریه، طبق قول مشهور اصلا وجود نداره. چیزی نداریم که شارع در اون موضع اشراح بیان نکرده باشه، حکم شرعی را نگفته باشه. خب حالا این قول که اگر بخوایم با اون اقوال فرعی موجود در ضمن این قول بگیم خیلی زیاد میشه و متعدد میشه، اما ما اجمالا اینا را تحت یک قول آوردیم که بالاخره اجمالا یه عده‌ای میگن هیچ جای خالی از حکم شرعی نیست. منتها یه عده باز اینو تأکیدن عرض میکنم، چون این نکات اگر توجه نشه ما عرض کردم در بررسی بحثا در آینده مشکل پیدا میکنم. یه عده ایم که میگن هیچ واقعی نیست که حکم شرعی وجود نداشته باشه، منظورشون اینه شارع در همه چیز، در همه وقایع، در همه افعال حکم تأسیسی دارد و جعل حکم کرده. حالا این که مثلا بیان نشده یا گذاشته مثلا فرض کنید که به یه مسائلی امام زمان بیاره اونها رو بیان کنه، اون یه جهت دیگه است. یه ادم که خب میگن بله شارع هیچ حکم شرعی واقعی رو خالی از حکم شرعی نذاشته، منتاز لزومن معناش نیست که همه جا تأسیس باشه، به امضا، به جعل با واسطه، به جعل، همه اینها رو در بر میگیر. به این معنا بله هیچ حکم شرعی نیست، هیچ واقعی نیست که خالی از حکم شرعی باشه. خب میرن سراغ ادله این اقوال. خوب دقت کنید، اولین دلیلی که برای قول مشهور میشه بیان کرد دلیل عقلیه. حالا بعد آیات داریم، روایات داریم، زیادم هست روایات متعددی که حتی بعضی ادعای استفاضه کردن. حالا باید اینا رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا میتونه اثبات کنه. این خیلی تعیین کننده است نتیجه‌ای که ما در این بحث میگیریم. میفرماید خلق به هر واقعی از حکم شرعی از دو حال خارج نیست، یا این که شارع حکم اون واقعه را نمیداند، یا اون که حکم اون واقعه را میداند ولی تشریع نمی کنه، و هر دو باطل و محال. اما این که شارع حکم یک واقعه یا فعلی را نداند، یعنی از یک حکم مربوط به امور مورد نیاز انسان در دنیا اطلاع نداشته باشه، این معناش این است که علم خداوند یا حکمت خداوند نقص داره. چون فرض اینه که شارع حکیم و علیم، اگر ما بگیم خداوند حکم یک واقعه یا فعلی را نمیداند، این معناش نقص در علم الهی و حکمت الهی است، و نقص در علم و حکمت الهی باطله. درسته به نظر شما این؟
نه،
بله
بله.
چرا؟ حالا اجازه بدید بقیه شو بگیم ببینیم آیا این اشکال وارده هم. خب ببینید، ایشون داره میگه خلق به هر واقعی از حکم شرعی از دو حال خارج نیست، یا شارع حکم آن را نمیداند که این نتیجه رو داره، یا اینکه شارع حکم را میداند، علم دارد اما تشریع نکرده باشه. این برخلاف لطف خداوند، چون بر اساس قانون لطف لازم است خدای متعال که عالم به همه مصالح و مفاسد مربوط به زندگی انسان و طرق سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدبختی اوست، برنامه‌ای برای زندگی و قانونی مربوط به سعادت دنیا و آخرت انسان داشته باشه و ارائه بده که کاملترین و جامعترین قوانین و برنامه ها باشه. و اگر این رو ارائه نکنه، این برخلاف لطفه. توضیح این مطلب رو عنایت بفرمایید. علم خداوند به مصالح و مفاسد موجود در امور و حوادث و افعال، یا مصالح و مفاسد مترتب بر افعال و حوادث، اینو ما از این جهت گفتیم که ما خودمون به مصلحت و مقصده واقعیه در همه امور قائل نیستیم. اگه خاطرتون باشه اینو گفته بودیم. به هر حال علم خداوند به این مصالح و مفاسد یا مصلحت‌ها و مفسده‌های واقعیه موجود یا مصلحت‌ها و مفاسدی که بر اعمال مترتب می‌شوند که تقریبا جنبه غایت دارند، اینا رو فرمودید منشأ حدوث اراده و کراهت در نفس مولا میشه. این که حالا میگیم منشأ حدوث، این دقت بفرمایید، فعلا به این جهت کار نداریم که علم الهی را بگیم با اراده الهی فرق میکنه، نه، این اصلا ممکنه علم شارع به این مصالح و مفاسد خودش این همون اراده است. علم به مصالح و مفاسد این اراده و کراهته. یعنی اینجور نیست مثل ماه اول علم پیدا کنه بعد تازه تصور بکنه مصلحت و فائده ای را، بعد تصدیق بکنه، بعد درش در نفس شوق پیدا بشه، این شوق برسه به مرحله اکید و تبدیل بشه به اراده. برای ما اینجور نیست که بین علم و اراده ما این مراحل طی میشه، اما در مورد خداوند اینچنین نیست. علم او اینه اراده اوست. همین که علم به مصلحت یک چیز پیدا کنه دیگه لازم نیست اول تصور کنه بعد تصدیق کنه بعد شوق مؤکد پیدا کنه. اصلا شوق برای او، برای نفس او، فائده ای که به خود او عائد بشه معنا نداره. علی حال علم به بله 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 ولی اینه بالاخره با علم او دو چیز نیستن، جدا نیستن. عرض میکنم من حالا وارد اون بحث نخواستم بشم، فقط همین که خواستیم بگیم به هر حال علم الهی بله منشأ انگور شما یک اراده یا کراهتی در نفس مولا میشه. خب همین علم و اراده یا کراهت، علم به مصالح و مفاسد یا اراده و کراهت، برای ثبوت حکم شرعی کافی. یعنی اگر خداوند متعال میداند این انسانی که خلق کرده چه چیزهایی به صلاح اوست و چه چیزهایی برای او مفسده داره، قطعاً در نفس او اراده و کراهت نسبت به این مصالح و مفاسد وجود داره، نسبت به چیزهایی حب دارد، نسبت به چیزهایی بغض داره، و البته نسبت به اموری ممکنه چون نه مصلحتی دارد نه مفسده ای حب و بغض یا اراده و کراهتی در نفس او شکل نگیره، یا به عبارت دقیق تر اراده ای بر آزاد گذاشتن مردم در اون امور در او محقق میشه. خب اینجا لطف الهی اقتضا میکنه اون چرا که مربوط به سعادت انسان و شقاوت اوست اینها رو به مردم بیان بکنه، ابراز بکنه، اونها رو به هر نحوی که صلاح میداند برای مکلفین تبیین بکنه. حالا این که واصل بشود یا نشود اون یه بحث دیگری است. مهم اینه که این برنامه سعادت و طرق دوری از شقاوت به حسب قاعده لطف باید به گونه ای برای مردم تبیین بشه. پس این که شارع حکمی را بداند و تشریع نکنه این باطله، و منظور از عدم خلو به واقعت عن الحکم اینه که شارع نسبت به همه امور عالم و افعال انسانها علم به مصالح و مفاسد اونها داره، حکم اونها را میداند و هیچ واقعی نیست که شارع از حکمش بی اطلاع باشه، و قانون لطف هم اقتضا می کند این علم به نوعی ابراز بشه. این همون تشریعه. تشریع مگر چیه؟ پس این که شارع بداند علم به احکام داشته باشه و در این حال تشریع نکند این باطله. اگر شارع علم داره معناش اینه اراده و کراهت هم داره، پس باید اون چه که از احکام میداند و اراده و کراهت او به اون تعلق گرفته ابراز بکنه. بذار این جمله آخرم بگم بعد بریم بشنویم فرمایش شما رو. پس ببینید نتیجه اینه، با توجه به دو سه مطلب مهم نتیجه میگیره مستدل که هیچ واقعی خالی از حکم نیست. با توجه به کمال شریعت و خاتمیت شریعت و قاعده لطف و علیم و حکیم بودن خداوند متعال، لزوماً باید برای همه امور دنیا حکمی از طرف شارع وجود داشته باشه. یعنی شارع به هر نحوی که هر طریقی که ممکنه موضع خودش را درباره همه امور این عالم، درباره همه حوادث این عالم و افعال و کارهای انسان باید مشخص کنه، و این همون تشریع و عدم خلو به واقعه انل. حتی اگر یه جایی مردم رو هم آزاد گذاشته، باز این هم گفتیم طبق تصویری که ما از موضوع بحث کردیم اینم تشریعه، ولی اون که در یه منطقهی به مردم اجازه داده باشه برید خودتون قانون بگذارید، یعنی میتونید مثلا خودمونم اذنه ترخیصه، طبق این تفسیر این نتیجه است که از این دلیل بخوان بگیرم. پس دلیل اول میشه دلیل عقلی، تو قطع نظر از آیات و روایات این مستدل ادعا میکنه همه امور این عالم مشمول یک حکمی از احکام شرعی است. حالا بفرمایید.
در
نظر شما این ببینم داری اشکال به
اول به بیان میگم ها که اول باید از جانب دولت
تشریع رو به این معنا بگیریم، نه اینکه در نفس، خب حالا پیش خداوند در نفس خودش این اراده محقق بشه، اگر اینو ابراز نکنه نه ببینید، اصلا تشریع ما میخوام اینو بگیم که تشریع صرف اراده نیست، صرف حب و بغض نیست، صرف اراده و کراهت در نفس مولا نیست. جعل که توش ابراز هم هست. خیلی خوب، ببین خیلی خوب، ما بسته به این که حالا این رو چه معنی، اگر بخوام بگیم صرف جعله، جعل به چیه؟ جعل همین که فقط در افق نفسش اعتبار بکنه. خیلی خوب، اینو بالاخره باید برای مردم بگه. ممکن بگیم این ابرازش اصلا اگر نباشه این خلاف حکمت تشریعه. حالا چه ابراز و جزء تشریع بدانیم چه ندانیم، بنا به اختلافی که در این مسئله وجود داره. خب
این بهش
هم اندیک درسته. خب چیش؟
عفت این بکنم که
اگر قائل به کمال شریعت شدیم،
خب کمال شریعت یعنی برای این که شریعت کامل است که همه جهان مشروطه،
یه اعتراض هم نداره. چرا اگر ما اومدیم تصویر کردیم؟
آخه ما اثبات می‌کنیم.
نه اصلا میخواییم اثبات کنیم. میگم ما اگر میگیم این شریعت، شریعت کامله، شریعت خاتمه، خب
شریعت خاتمه همهش میگه هر جایی که تو بیدیو داره باید قابلیت تو بوده باید کنی داشته باشه.
خب
این معنیه.
نه، علم خداوند به اینجا یا خدا عالمه یا نیست. این که میگیم عالمه به حکمه یعنی عالمه به مساله و مفاسد و به هر حال اون چه که در امور این عالم تأثیر داره برای سعادت انسان، بلاخره خدا اینا رو میدونه نمیدونه. و این که همه چیز در این عالم مهیا شده برای این که این آدم دوپا بره به مقام عرض حضور شما، آخرین مقام و مراتب قوس صعود برسه. خب اگر این چنینه، بالاخره همه این امور عالم هم در این مسیری که او داره میره تأثیر دارن یا ندارن؟ ما ببین، ما خودمونم همینه، ما مقیدمون اباحه حکم تکلیفی نیست. آره گفتیم یه حکم تکلیفی نیست. خب به اونطور بعدی گفتن این حکم وضعیه اگه خاطرتون باشه. من هم نظرم بود که این حکم نیست، حکم تکلیفی نیست به جمله. حالا خب
حتما
یه دوی ما بیدار کردیم بیدار کردیم. ما اونجا نباید الان با قطع نظر از اون مبنا داریم میگیم، میگیم موضع شارع. بالاخره اگرم بگیم اباحه حکم نیست، جعل یک حکم تکلیفی نیست. خب بالاخره همین که خود شارع این منطقه رو ول کرده، مأذون او اذن داده، امضا کرده که اینو حاکم چیز بکنه، حاکم حکم کنه، اینو عقلا برن حکم کنن، اینو قانون گذاره مثلا فلان بره حکم کنه، اینم پس میشه در محدوده همون تشریع الهی. یعنی طبق این مسئله ما بالاخره باید بگم این تصویر به این گستردگی ممکنه خیلی از احوال ناظر به این نباشن. و شما ممکنه بگید آقا این تصویری که شما کردی، خب به یه معنی مثل اون که بگیم کسی در عالم تکوین اصلا خارج از محدوده قدرت خدا هست یا نیست. این تصویری که از تشریع به این معنا میشه هر به حضور شما، خب یعنی این که هیچ کس دیگه نمیتونه بگه اینجا حکمی نیست که شارع نکرده باشه. نه ببینید، چرا همینجا بعضی ها معتقدن که نه اصلا شارع، ما نباید دنبال امضا شارع نسبت به این موارد باشیم، ما باید به این مواردی شارع حکم خاص به تأسیسی داره، بسازیم بقیه رو داریم خودمون دنبالش. اصلا کشف امضا و رضایت یا عدم رد اشاره هم در این موارد لازم نیست، فرقش اینجا ظاهر میشه.
من اصلا
حالا باید یه تأملی در این دلیل بفرمایید. ها دلیل ببینید با این دلیل عقلی تمام هست یا نه. به یه سری آیات تمسک کردن، 7-8 آیه است که البته در بعضی از کتاب‌های اهل سنت بیشتر استناد شده و البته روایاتی خود ما داریم، روایاتی در کتاب اصول کافی ذکر شده، کتاب فضل العلم الرد دویل الکتاب و سنت، روایات شما این ملاحظه بفرمایید تا ببینیم چطور میشه. الحمدلله.